الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود ارادت خدمت شما بینندگان خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده حبل المتین. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید، دلاتون شاد باشه در این شبهای پاییزی. انشالله که کانون خانواداتون هم گرم باشه، دور هم باشید، یه وقتی غم و غصه ای دل شما رو فرا نگرفته باشه و در این ماه ربیع الاول دلتون پر از نور و امید و سرور و شادی باشه. خیلی خوشحالیم که امشب هم اومدیم مهمون خونه های شما شدیم. برنامه زنده حبل المتین رو تقدیمتون میکنیم و عذرخواهی میکنم اگه یه ذره صدای من گرفته است، به خاطر اینکه سرما خوردیم و هنوز این سرما خوردگی در وجود ما هست. الهی که شما سلامت باشید، یه وقتی دردی گرفتاری در زندگی و جسم و جانتون نباشه و عافیت همیشه همراه زندگیتون باشه. اگه دوست دارید با ما ارتباط داشته باشید، بسم الله همین الان راه‌های ارتباطی براتون زیرنویس میشه. پیام کوتاهمون در ذهن شریفتون هست، 3012-03 پیام کوتاه برنامه ما و شبکه جهانی ولایت هست و همچنین شماره‌ای که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر میتونید با ما ارتباط داشته باشید. مخصوصا عزیزانی که خارج از کشور هستن خیلی ساده و راحت از این طریق میتونن با ما ارتباط خودشون رو برقرار بکنن، حرفای دلشون رو بزنن، نکته مطلبی چیزی هم به ذهنشون رسید، ما با افتخار در خدمتشون هستیم. ابتدای برنامه رو متبرک میکنیم به یک ذکر نورانی و با فضیلت مدد میگیریم از پیامبر و اهل بیتش و انشالله برنامه امشب رو آغاز میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما امشب هم توفیق داریم در برنامه زنده حبل المتین در محضر استاد عزیز و ارجمند بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و میخوایم در مورد موضوعی صحبت بکنیم که انشالله تا دقایق دیگر خدمتون عرض خواهم کرد. جناب استاد خدمت شما سلام عرض بکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم و خدا را قسم میدهم به آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین منت بگذارد بر ما و بر همه مسلمانان و مظلومان و مستضعفان عالم، فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم را نزدیک کند و رفع گرفتاری از همه گرفتاران و رفع دغدغه های فکری از همه دغدغه داران بنماید، حوائج ما و شما گرامیان را برآورده سازد، دعاهامون را به اجابت برساند انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکر هستم. دوستان عزیز خوب بیننده، همونطور که میدونید خب مشهور و معروف هست ماه ربیع الاول، ماه شادی اهل بیت عصمت و طهارت هست، ولادت با سعادت نبی گرامی اسلام در این ماه هست و یکی از اتفاقاتی که باعث شادی دل همه مسلمانان هست و در این ماه اتفاق افتاده و میفته و سالگردش تکرار میشه و شاید کمتر مردم بهش توجه بکنن، سال روز به درک واصل شدن یزید هست و در 14 ربیع الاول سال 64 هجری قمری، در حالی که یزید ملعون سن 38 سالگی رو سپری میکنه، به درک واصل میشه و دل خیلی از مسلمانان شاد میشه و توی مدت کمی که حکومت میکنه چه جنایاتی رو مرتکب میشه. حالا ما به خاطر همین مناسبتی که خیلی هم ازش نگذشته در ماه ربیع الاول، ماهی است که در واقع مسلمانان از شر این انسان، انسان پلید راحت میشن. میخوایم قدری در خصوص موضوعی صحبت بکنیم که البته قبلا در برنامه حبل المتین یا موضوعاتی از این دست از این برنامه ها ما در موردش صحبت کردیم، منتها بحثمون در محضر آجاها ناقص مون اون موقع، و قول دادیم به شما که انشالله در یک فرصت مناسب بیشتر در مورد این موضوع صحبت بکنیم. و از اونجایی هم که خب ما داریم میبینیم متاسفانه این وهابیت پلید و ملعون دارن جانانه دفاع میکنن از یزید و از رفتارها و کردارهایی که داشته، و تبعیت این روزها در واقع از یزید و در تکفیر مسلمانان، قتل مسلمانان، هر اتفاقی که در واقع میفته میبینیم یک منشعی داره و منشعش برمیگرده به همون رفتارهایی که از یزید همه دیدن، در تاریخ خوندن، مطالعه کردن. و انشاءالله ما میخواییم این بحث رو داشته باشیم و در رابطه با یزید و جد اعلای وهابیت که امروز طرفدار سرسختش هستن مباحثی رو مطرح بکنیم تا انشاءالله جناب استاد هم سوالات ما رو پاسخ بدن. خب جناب استاد، با توجه به این مقدمه که حقیر عرض کردن، میخواییم ببینیم که سردسته وهابیت و بابای بزرگ وهابیت همین ابن تیمیه و هوادارانش نظرشون و دیدگاهشون نسبت به یزید ملعون چیه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فافوز امری الى الله، ان الله بصير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نکته خوبی رو اشاره فرمودید، من توجه به اون شک نداشتم که 14 ربیع الاول روز به درک واصل شدن یزید و شادی اهل بیت عصمت و طهارت و شیعیان و همه محبین اهل بیت، علاقمندان به حضرت سید شهدا سلام الله علیه، که با درک واصل شدنشون خیلی ها شادمان شدن. الان هم که بینندگان عزیز که متوجه شدن که 14 این ماه خلاصه روز به درک واصل شدن این خبیث، بلکه اخبث الخبثا هست، اخبث الخبائث هست، خیلی ها خوشحال شدن ولی یقینا. ولی از اون طرف قطعا وهابی ها با توجه به علاقه ای که به این مرد دارن، و حتی در عربستان چندین کتابی چاپ شده، امیر المؤمنین یزید ابن معاویه با این عنوان، اگر دوستان روی گوگل سرچ بزنن این کتاب ها تا متنش هم گذاشتن در بعضی از سایت ها، و دفاعی که اینها میکنن از یزید ابن معاویه واقعا آدم میمانه معطل که اینها اصلا چه دینی چه مذهبی دارن اینها. بابا اصلا شیعه نه، مسلمان هم نه، محب اهل بیت هم نه، این مردکه فاسد و فاسق 3 حکومت کرده، 1 امام حسین و عزیزانش رو مظلومانه به شهادت رسانده، از یک انسانی را 2 به مدینه حمله کرده، 700 از مهاجرین رو و مسلمان ها رو قتل عام کرده و 1000 افراد دیگر را. این مرد به قدری فاسد و فاسقه من در تاریخ ندیدم، حالا شایدم باشه ولی من نشنیدم و ندیدم که مثلا یک کسی بیاد بر یک قبیله یا بر یک کشوری غلبه کنه و دستور بده زنهای این کشور، این شهر و این روستا برای سربازان من مباهه که برن به هر کس خواستن تجاوز کنن،
در حالی که اونا مسلمان هستن.
بله، و حالا که مسلمان هستن، تعدادی از اینها صحابیه بودن، زنهای مهاجرین و انصار بودن، عروس مهاجرین و انصار بودن، یا حداقل بگیم همه جز تابعین بودن، علل اقل که آقایان میگن قرون 3 سلف صالح صحابه، تابعین و اتباع تابعین. اتباع تابعین هنوز نیامده، دوران تابعین هست و عده زیادی از صحابه در قید حیات بودن، مثل عبدالله، عمر و غیره، همشون در قید حیات بودن، جابر و امثال اینها. الا ای حال، سال سوم هم که دستور داد خانه خدا رو با آتش کشیدن. آیا یک آدم عاقل، یک کسی که عاقل نه، یک جو عقل تو کلش باشه، از همچه آدمی دفاع میکنه؟ حالا دوستان عزیز ملاحظه بفرمایید که این آقایان در رابطه با یزید چه دارن. ما خب مبنامون بر این هست که هر حرفی میزنیم تلاش میکنیم که
مستند
باشه و کتاب این آقایان رو هم ببریم روی آنتن. غالبا هم این کتاب هایی که ما میبینیم الان الحمدلله روی سایت های مختلف گذاشتن، یعنی دیگه نمیتونه کسی بگه من این کتاب رو ندارم، کتابخانه تو شهر ما، تو کشور ما نیست. بیان، یعنی همین مجموع فتاوای ابن تیمیه منهاج السنه را بزنن، تحمیل یعنی دانلود کردن اینا، چون اکثرا در سایت های عربی، یا هم میزنن دانلود کتاب مجموع الفتاوا یا مجموع فتاوا یا منهاج السنه، بگیر رو سایت هم هست. دوستان ملاحظه کنن این مجموع فتاوای ابن تیمیه هست، جلد چهارم، که به دستور خادم الحرمین یا خائن الحرمین ملک فهد این چاپ شده، صفحه 483. والقول استاد انه کان ملکن من ملوک المسلمین له حسنات و سیئات. پادشاهی از پادشاهان هست، هم حسناتی دارد و هم سیئاتی دارد، و در خلافت زمان خلافت عثمان به دنیا آمده. ولم یکن کافرن، کافر هم نبوده. حالا من نمیدونم این لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل
چی بوده،
این چی بوده که به صراحت کفرش رو خودش اعلام کرده. این بابا میگه من کافرم،
شعری که خود یزید
شعرش هم خودش خوانده، تمام منابع شیعه سنی هم نقل کردن، ولی این آقایان میگن نه آقا این کافر نبوده. بعد میگه آقا دستهی لعنتش میکنن، دستهی هم دوستش دارن، خدا اونا که دوستش دارن با خودش مشهور کن، و فرقهی هم نه دوستش دارن و نه فوشش میدن. و این از امام احمد و علیه المقتصدون من اصحابه و غیره من جمیع المسلمین. این هم یک دروغ شاخدار است که ابن تیمیه داره. در منهاج سنه، قبلا ما یک جلسه به صورت اختصار عرض کردیم، در منهاج سنه جلد چهارم صفحه 571 ببینید. فمن اینه یعلم الانسان ان یزید او غیره من الظلم لم یتب من هذا. از کجا انسان بداند یزید از این ظلم هایی که کرده توبه نکرده؟ خب اگر بنابراین باشه دیگه هیچ ظالمی نمیمانه. از کجا معلوم قابیل قاتل حضرت آدم توبه نکرده باشه؟ از کجا معلوم فرعون توبه، آخرش هم توبه کرد.
بله،
فرعون توبه کرد، قال انی توبت الان، الان توبه، الان توبه کردم. خب آیا شما حاضرید برای فرعون ترزی کنید، رضی الله بگید، رحمت بفرستید؟ و از کجا معلوم سن ابو لهب و ابو جهل و اینها توبه نکرده باشه؟ اگر بنابراین باشد ما هر جنایتکاری را بگیم آقا از کجا معلوم توبه نکرده، دیگه سنگی روی سنگ بند نمیاد، سنگی روی سنگ بند نمیاد. بعد میگه او لم تکن له حسناتون حسنات ماحیتون تمهو ظلمه. خب از کجا معلوم بر این که یزید حسناتی نداشته باشد که بیاد سیئاتش رو از بین ببره؟ واقعا نمیدانم اینها این عقل خدادادی رو چیکار کردن، خودشون رو دارن با این حرفا مسخره میکنن یا خوانندگان و اتباعش رو دارن با این کار مسخره میکنن. اگر بنابراین باشه که بگیم یزید از کجا معلوم حسناتی نداشته، خب آقا شما بفرمایید یک مورد از حسناتش رو برای ما بگید دیگه.
بله
یک مورد از حسنات که در طول عمرش بوده خب برای ما مطرح کنید.
حتما اینه هم میمون بازی و خیلی چیزای دیگر هم حسنه میدونن دیگه.
دیگه حتما اونا حسنه هست دیگه. اونا میمون بازی و نمیدونم شراب خوردنش و غیرهش و از همون روزهای اولی که این به دنیا آمده خب مادرش طبق عبارت خودشون دارن بر اینکه ایشون مسیحی بوده و در شام هم نتونست بماند چون روحیه بیابانی داشته فاز خود برای شما عرض کنم شام هم رفت بیرون مادرش و این بچه هرم با خودش برد در بیابان این رو تربیت کرد. اونجا هم با سگ و میمون و غیره اینها
با همون بزرگ شد.
بله با اونها بزرگ شد دختر بجدل کلبی به نام میسون. یعنی مادر مسیحی پدر معاویه برای شما سلام قاتل ده ها صحابه و محارب با امیر المؤمنین سلام الله علیه و امثال او. خب بعد ابن تیمیه یک تعبیری دارد خیلی عجیبه، عزیزان خوب دقت کنند. من تقاضا دارم از همه به ویژه عزیزان اهل سنت به این عبارت ایشون خوب دقت کنند. منهاج سنه یا منهاج البدعه شون هست با تحقیق دکتر محمد رشاد سالم در جلد اول صفحه 110. ایشون میاد میگه آقا من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتتن جاهلیه، که مرحوم علامه حلی آورده. ایشون میاد میگه آقا این روایت کجا همچه روایتی ما داریم، سندش کجاست و این برای شما عرض کنم دروغ است و همچه چیزی ما نداریم. ما قبلا هم آوردیم من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه از منابع شیعه کلا ماشاءالله داریم. بله. ما از منابع اهل سنت هم ما آورده. بله. مگر لازم باشه دوباره باز ذکر میکنیم. بعد میگه آقا اون حدیث معروف حدیثی است که مسلم در صحیحش نقل کرده که عبدالله عمر آمد پیش عبدالله ابن مطیع فرم حاکم مدینه همون ابتدای قضیه حره در زمان یزید ابن معاویه. ایشون دستور داد که برای عبدالله عمر خلاصه بساطی رو پهن کنید، تشکی بگذارید، متکایی بگذارید، پشتی براش بگذارید. عبدالله عمر گفت من نیامدم بنشینم، آمدم یه حدیثی برای شما بیان کنم. و اون حدیث چیه؟ من خلع یدن من طاعت لقى الله یوم القیامه لا حجت له. میگه هر کس از اطاعت حاکم زمان خودش خلعیت کند، که مراد از امام حاکم یزید بن معاویه هست، فردای قیامت هیچ حجتی پیش خدا ندارد. و من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتتن جاهلیه. هر کس بمیرد و در گردنش بیعت حاکم نباشد مرگش مرگ جاهلی است. یعنی آقا امام حسین و اهل بیتش بیعت یزید رو نداشتن طبق فرمایش این آقا باید صابر. این 700-800 نفر صحابه مهاجرین و انصاری که در قضیه هر قیام کردن علیه یزید و خلعیت کردن و خلع بیعت کردن طبق این روایت چیه؟ همشون اهل آتش جهنم هن دیگه. بعد ایشون میگه و هازا حدث به عبدالله ابن عمر لعبدالله ابن مطیع. این روایت رو میدانید کی عبدالله عمر خواند؟ اون زمانی که خلع و طاعت امیر وقت هم یزید. اینها از بیعت یزید خلعیت کردن، در برابرش قیام کردن. ما انه کان فیه من الظلم ما کان، خودشم اعتراف داره ظلم های زیادی کرده. بعد ثم اقتتله و بهم و فعل به اهل الحره امورا منکرا، به اهل حره کارهای منکری را انجام داد که این جمله از اونها تجاوز به نوامیس مسلمین که هزاران زنازاده و فرزند نامشروع. بعد ایشون میاد میگه فعلم ان هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الاحاديث من لا يخرج على ولات امر المسلمين بالسيف، نباید به هیچ وجهی در برابر ولات امر مسلمین حاکم اسلامی نباید قیام کرد. و ان من لم يكن مطيعا لولات الامور مات میته جاهلیه، و هر کس مطیع حاکم کشورش نباشد مرگش مرگ جاهلی است. خب بابا الان شما در سوریه این همه جنایت کردید، آیا بشار اسد ظلم زیاد کرده از دیدگاه شما یا یزید ابن معاویه؟ شما در برابر یزید ابن معاویه میگید آقا اون کسانی که در برابر یزید قیام کردن چون ولی امر بوده تمام اینها جهنمی هستند. شما در رابطه با عراق، حالا عراق رو میگیم شیعه، اون که دیگه سنیه بابا، یا دیگه انجام که نداره بر این که والی
چی باشه، مذهب
مسلمان باشد یا کافر باشه. البته آقایان دارن حتی در برابر حاکم کافر هم کسی حق قیام ندارد. ما قبلا هم بحث کردم، لازم باشه من نیاز بود من صفحات کتابشون رو میدم به آنتی، میگن حاکم اگر ظالم باشد و کافر هم باشد شما به هیچ وجه نباید در برابرش قیام بکنید. خب آقا بفرمایید این جنایات شما دارید انجام میدید. الان عربستان سعودی نزدیک 3 سال هست در یمن این همه داره آدم کشی و جنایت میکنه، به چه مجوزی؟ چرا؟ خب آقا حاکم وقتش، رئیس جمهور وقتش استعفا داد رفت، مردم آمدن گفتن آقا ما اینا را قبول داریم. و الان هم در طول این مدت نزدیک 30 ماه یا حدود 30 ماه دارن مقاومت میکنن. خیلی عجیبه ها، واقعا بعضی وقت آدم قضایلت ما عرض کردم شبکه سیاسی نیست، ما رو بحث سیاسی هم بنا نداریم ورود پیدا بکنیم، ولی من برای این شبکه های شیطانی صهیونیستی که سنگ عربستان سعودی را به سینه میزنن و سنگ صهیونیست را به سینه میزنن که با کمال وقاحت همین حکام بحرین که خون مسلمان ها و شیعیان را سنی ها را به شیشه کرده بود رسمن پاشودن رفتن است.
بله.
برای شما ارز کنم
24 نفر
رفتن به یه بنده خدای مرا بنده شیطان عمامه و لباس عباقبان پوشاندن بهش بردن اونجا. خیلی عجیبه این، اینم از عجب عجائبه. خب ببینید اینها الان دنیا دنبال این هست که آقا چرا ایران داره موشک میسازه. اصلا ما تو این فازا اصلا نیستیم. ما بابا شما دارید موشک میدید، عربستان سعودی آدم میکشه، کودک میکشه، جنایت میکنه، این هیچ اشکالی ندارد، این عین حقوق بشره. ولی اگر یک کشوری بیاد از کیان خودش دفاع کنه مثل سوریه، مثل عراق یا مثل بحرین، بیاد بگه آقا ما حق مسلممون رو ما میخواییم، نه آقا اینها نباید هیچ تحرف داشته باشن. این واقعا از عجب عجایبه. امیدواریم که انشالله اینها برای مردم دنیا ثابت کنه و ثابت هم کرده که این حکومتها فقط اون امیال شیطانی و نفسانی خودشون رو دنبال میکنن و به دروغ میگن ما دنبال حقوق بشر و حقوق انسانها هستیم. اینها زمین سازیست که انشاءالله به حول قوه الهی برای آمدن حضرت ولی عصر ارواح و نافدا که وقتی میاد دیگه کسی نگه آقا اگر مثلا آمریکا به دنیا مسلط میشد مردم به حقش میرسیدن، فلان کشور مسلط میشد. ببین الان این وضعی که درست شده، الان یه حال شما ببینید این، آقا شما معتقد هستید که سنت پیغمبر عمل میکنید، ابن تیمیه هم حالا خدای خودتون پیغمبر خودتون
امام خودتون، حداقل شیخ الاسلام خودتون هست، میگه آقا من لم یکن مطیعا لولات الامر ما تمیتتا جاهلیه. هر کس مطیع ولات امر نباشد مرگش جاهلی است. شما خب این عبارت از صحیح مسلم آوردم، کتاب صحیح مسلم، عزیزان دقت کنن، ما این عبارت ابن تیمیه را کاملا دیگه مستندش بکنیم. اینم چاپ بیت الافکار دولیه، چاپ عربستان سعودی، این همون عبارتی که شون آورده بود. هین کان من امر الحر ما کان زمن یزید ابن معاویه فقال فلان تا من خلع یدن من طاعت لقی الله یوم القیامه لا حجت له و من مات ولیس فی عنقه بیعت مات میتتا جاهلیه. خب این دیگه کاملا واضح و روشنه که اگر کسی بمیرد و بیعت حاکم کشورش در گردنش نباشد
مرگش مرگ جاهلیست.
دیگه خیلی واضح و روشنه. و همچنین در مسند امام احمد ابن حنبل جلد چهارم و آقای شعیب الارنعود وحابی ناظر و چیز بوده بر این تحقیق، میگه آقا من رعا من امیره شیئن یک رهوه فلیسبر. هر کس از حاکم وقتش، رئیس جمهورش، برای پادشاهش، استاندارش، فرماندارش، شهردارش، از هر کسی کار نادرستی گرفت باید تحمل کنه، حق اعتراض نداره ها. فانه من خالف الجماعت شبرن فمات فمیتته جاهلیه. حتی اگر یک وجب مخالفت کند مرگش مرگ جاهلی است. پس بنابراین تمام اونهایی که در سوریه، در عراق و در یمن در برابر اجتماع مردم و مجتمع مردم، اکثریت مردم قیام کردن، همشون جهنمی هستن دیگه. دیگه حرف اینا دیگه، همه جهنمی هستن. و اونهایی هم که در داخل جمهوری اسلامی هم دارن اعتراض میکنن در فضای مجازی و غیره، طبق حرف آقایان دیگه، شما کاری به مبانی شیعه هم نداری. یا در باز مسند احمد جلد نهم صفحه 88، من مات به غیر امامین مات میتتن جاهلیه. بازم میگه صحیح هست، صحیح هن لغیره. علی ای حالین، اینها برای خلاصه زدودن جنایات یزید ابن معاویه میان به سنت پیغمبر استناد میکنن. و حال آنکه این خلاف قرآنه، ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. بابا اصلا در برابر ظالم شما نباید کوچکترین شکی بکنید، کوچکترین تمایلی به اونا داشته باشید. بابا امیر المؤمنین امام نمیدانید، خلیفه اول، خلیفه چهارم که میدانید، میفرمایند فکونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. این افتخار برای شیعه هست که رهبرش امام حسین، البته امام حسین رو به عنوان صحابه قبول دارن. اینی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. زندگی در سایه ظلم مایه ننگ، شهادت در برابر ظلم ظالم افتخاره. خب سنت پیغمبر میگید بفرمایید این، قرآن میگید این، میگه آقا نه، شما یک دونه کلمه بیارید برای ما که ابن تیمیه محمد بن عبدالوهاب یک کلمه ضد مخالف قرآن داشته باشد، مخالف سنت داشت. خب بفرمایید.
بله دیگه، از این واضحه.
خیلی واضح و روشنه دیگه، خیلی واضح و روشنه. باز ایشون در مجموعه فتاواش دست گل دیگری به آب میده، میگه در جلد چهارم صفحه 486، میگه آقا انه مسلمون ولی امر الامه علی عهد الصحابه و تابعه یا تابعه بقایاهم. ببینید یزید ابن معاویه ولی امر مسلمینه. حضرت خوب دقت کنه، ببینید ولی امر امته، در کی؟ زمان صحابه. و وقایای صحابه میگم و کاند فیه خصال محموده، خصلت های خیلی خوبی داشته. آقا با یه چهار تا از خصلت های خوبش ما بگید دیگه. حالا ما میاریم اونها که رفتن در شام به دیدن یزید برگشتند، پسر همون قتیل الملائکه گفت آقا این رو ما دیدیم، گمارباز، شرابخوار، میمونباز، با مادرش ازدواج میکنه، با خواهرش ازدواج میکنه، با دختر. خب اینا خصال محموده اینه. بعد میگی و کان متعولا فی ما ینکر و علی من امر الحر و غیره. عجیبه. آقا اجتهاد فرمودن، شکست نفسی فرمودن که در قضیه حره، در قضیه کربلا اجتهاد کردن، اجتهادشون به اینجا رسید. من نمیدانم اگر بنا باشه اجتهاد باشه دیگه، اصلا ما باید یک بخش عظیمی از آیات و قرآن را از قرآن حذف کنیم، انبوهی از روایات را هم کنار بگذاریم، چون هر کسی بیاد جنایت میکنه، آدم میکشه، تجاوز به نواحی مردم میکنه غیره، دیگه منم اجتهاد کردم دیگه. اجتهاد کردم هزینه نداره، بی هزینه هست. آخه بابا کان متعولا علی، بابا دوستان عزیز، من نمیدانم اینها که بقول عقل درست حسابی ندارن، برای اونهایی که فریب اینها را خورده ان، من برای اونها دارم عرض میکنم، اونهایی که امروز این سلفی بودن براشون یه مقدار یک بقول بار برای شما عرض کنم جس گرفتن و روشن فکری داره، به اینها دارم من میگم آقا یه کسی که میخواد اجتهاد بکنه، اجتهاد از روی هوای نفس، خب این همه مجتهدن، همه، حتی همون بچه‌ای هم که تازه به دنیا آمده وقتی در دامن مادرش قرار میگیره، چنگ میزنه به سر صورت و به بدن مادرش، جای بچه مثلا 3-4 ماهه که بچه دیگر رو چنگ میزنه، میگه منم مجتهدم دیگه، من عذر میخوام. شاید حیوانات وحشی هم بیان آقا ما اجتهاد میکنیم حیوانات دیگر رو میدریم. اگر مبنای خواهش های نفسانی کسی بخواد اجتهاد کنه، اصلا ما دیگه احتیاجی به بعثت انبیا نداریم. مردم دو دسته هستن، یا جنایتکارن یا آدم صالحن. آدم صالح به خاطر عمل صالحشون میرن بهش، آدمهای ناصالح هم به خاطر اجتهادشون یه ثواب میبرن دیگه. المجتهد اذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. هر جنایتکاری اجتهاد میکنه، به خاطر اجتهادش هم خدا یه ثواب بهش میده، میره بهش. مثلا جهنم هم نباید خدا میآفرد از دیدگاه اینا،
باید تعطیل بشه کلاً.
بله کلاً بساط جهنم تعطیل بشه اگر از هوای نفسه، و اگر نه اجتهاد همونطور که بزرگانشون ابن حزم و غیره دارند، اجتهاد یا باید مستند به آیات قرآن باشد، یا به سنت نبوی باشد، یا به قول شما به یک اجماعی یا یک اصل مسلمی باشد، بتونن از او یک قیاسی در بیارن به عقیده بعضی از بزرگان اهل سنت. آخه آقا ایشون میگه و هو مجتهدون مخطئ، این که آمد امام حسین رو کشته اجتهاد فرموده. آقا از چه اجتهاد کرده؟ از قرآن، از سنت؟ این 700 نفر صحابه را کشته و دستور داده به نوامیس مردم تجاوز بکنند،
بله،
اینها را از کجا در... از کدام آیه قرآن در آورده؟ از کدام حدیث در آورده؟ از کدام اجماع در آورده؟ خب اگر این باشه، خب دیگه مثلا لازم دیگه شبکاتون رو تعطیل کنید دیگه، دعوت به توحید اینا دیگه معنا نداره. اون کسی هم که منکر خداست میگه من اجتهاد کردم، اجتهادم به اینجا رسیده که منکر خدا هستم،
فردا خدا کارش نداره دیگه،
ثواب خدا هم کارش نداره، میگه خب اجتهاد کرد، ثوابم خدای عالم فردای قیامت بهش میده. این اصلا نمیدونم. بعد میگه اما این که امام حسین رو کشته هم چه چیزی دروغه، نه دستور داده نه راضی بوده، بلکه به خاطر قتل امام حسین متعلم شده، ناراحت شده و ذم من قتل و اون کسی که امام حسین رو کشته مذمت کرده. الله ما نمیدانیم، یعنی که دیگه این آقای طبری و ابن عسیر و ابن کثیر و غیر نقل کردن درسته یا این حرفی که ایشون داره میگه. و سر امام حسین هم به طرف یزید نبردن بلکه به طرف ابن زیاد بردن، پیش ابن زیاد. یعنی اصلا میاد مسلمات و محکمات تاریخ رو ایشون داره چیکار میکنه؟ زیر سوال میبره. و در این زمینه حرف ایشون زیاد داره جناب آقای عزیز. من میخوام دیگه شاید بیش از 30-40 تا از مطالبی که ایشون در کتابهاش داره در دفاع از یزید ابن معاویه، من دیگه اینا رو جمع کردم که واقعا بعضی وقت آدم مراجعه میکند به اینها. حالا خب ابن تیمیه در عصر خودش میخواست یک بروبیایی داشته باشد، یه شهرتی داشته باشد و تصور میکرد که مثلا تمام دنیا به همون اطراف دمشق و غیره هست و هرچه هم بگه مردم میپذیرن. ولی الان بعضی از افراد تحصیل کرده هستن، حوزه دیده هستن، ولی چشم گوش بسته میان حرفهای ابن تیمیه را میپذیرن. واقعا من تعجب میکنم به نوبه خود و تأسف میخورم به اینها. گرچه خدای عالم به نبی مکرم میگه ولا تحسب علیهم حسرات، به اینهایی که راه رو عوضی میرن حسرت نخور. ولی ما واقعا بیننا و بین ربنا اونهایی که جذب ابن تیمیه میشن، جذب محمد ابن عبدالوهاب میشن، جذب داعش میشن، جذب این شبکه های شیطانی میشن، والله ما دلمون میسوزه و یقین داریم که اینها اولین لحظه ورودشون به برزخ، همون لحظه‌ای که مرگ سراغ اینها میاد، مسئله برای اینها فاش میشه، روشن میشه، پشیمان میشن. ولی دیگه پشیمانی فایده ای ندارد. هر چه اصرار کند رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، خدایا ما را برگردان شاید یک جبران بکنیم. ولی دیگه کلا و هی کلمتون و هو قائلها، دیگه فقط گفتن بیر میام. من دخل ندارم.
خیلی متشکرم. حتما دیگه دوستان خوب بیننده با همین خلاصه چند نکته‌ای که بیان شد از اونجایی که میگن مشتمونه خربار هست متوجه شدن این تفکر و اندیشه وهابیت، تکفیری ها، ابن تیمیه پیروانشون هست که چطور ارادت خاص و ویژه به یزید ملعون دارن، حمایت میکنن، دفاع میکنن ازش. و خب ما هم اشکالی نداره، آرزو میکنیم که با همون کسی که خیلی بهش ارادت دارن، عشق دارن، محبت دارن، دوستش دارن، با همون محشور بشن دیگه. این بهترین دعاییست که ما میتونیم در حقشون بکنیم. این برنامه زنده حبل المتین هست، شبکه جهانی ولایت. خب این بخش رو متوجه شدید، اما ادامه ما میخواییم ببینیم که نظر بزرگان اهل سنت نسبت به یزید چی هست. خب این تفاوت اینجا معلوم میشه، اینی که ما همیشه میگیم، فریاد میزنیم توی شبکه جهانی ولایت، میگیم آقا خط فاصله است در واقع بین وهابیت و اهل سنت. اصلا ما وهابیت رو از دایره اسلام خارج میدونیم به خاطر این تفکراتی که دارن و اهل سنت خیلی خیلی متفاوتن. خب اونها بعضی وقتا به خودشون برچسب در واقع اسلام میزنن، لا اله الا الله و الله اکبر و از این دست حرفا و رفتارها از خودشون نشون میدن، اما ما میگیم اینا اصلا از اهل سنت هم نیستن و از دایره اهل سنت خارج هستن. اون نظر ابن تیمیه و هواداران و طرفدارانشون در مورد یزید ملعون که این ماه، ماه ربیع الاول، ماه به درک واصل شدن یزید ملعون هست، 14 ربیع الاول. و حالا ببینید نظر بزرگان اهل سنت در مورد یزید چی هست که جناب استاد برامون توضیح بدن.
اهل سنت در اینجا خب دو دسته هستن. یک دسته خب کسانی که آمدن راه روش ابن تیمیه را گرفتن و البته خودشون رو میگن ما جز اهل سنت هستیم و اینها در اقلیت بلکه منفور جامعه اهل سنتن. مثلا شما ببینید این کتاب قید و شرید و
این اخبار یزید هست، صفحه 29، مال شمس الدین بن طولون، یعنی ابن طولون مشهور. میاد چیکار میکنه؟ اخبار یزید، من اخبار یزید ابن معاویه امیر المؤمنین. ببینید دوستان عزیز، یزید ابن معاویت ابن ابی سفیان ابن چی امیر المؤمنین. سال نمیدونم کی به دنیا آمده، کی به خلافت رسیده و کی مرده. و بعدم روایتی که درست کردن، خیر الناس برای شما عرض کنم قومی، یا خیر الناس قرنی، ثم الذین یلونهم. بعد میاد میگه آقا مرگ یزید هم در قرن پیغمبر بوده و جز بهترین قرنه. باز در اینجا یک چیزی رو ایشون نقل میکند از امام غزالی، خیلی جالبه. میگه از امام غزالی سوال کردن نسبت به کسانی که یزید را لعنت میکنند چه صورت دارند، آیا ایشون راضی به قتل امام حسین بوده یا نه، و اصلا میشه رحمت فرستاد؟ فعجابه لا یجوز لعن المسلم اصلا، مسلمان که نباید لعنت کرد. من لعن مسلمان فهو الملعون، یعنی هر کس یزید را لعنت کند ملعونه. خب بفرما
تکلیفش معلومه این.
بابا ثبت الامر سمن گوش، اول ثابت کن برای ما که
مسلمانه،
این مسلمان بوده. خب بیا بگو آقا این کارا رو انجام داده، این جنایات رو کرده، صراحتا کفرش اعلام کرده، و این بابا خودش میگه من کافرم، مسلمان نیستم. آقای غزالی میخواد به زور میگه نه آقا یزید اشتباه کرده، گفته من کافرم. به نظر ما ایشون کافر، ولی اینا یک دسته ای هستن. حالا از اینها ما زیاد داریم، این افرادی که آمدن از یزید دفاع کردن. حالا شاید اگر فرصت بشه از مدافعین یزید هم من حدود 10-12 نفر از اینها دارم، مثل ابن عربی ناصبی، نه ابن عربی صاحب فتوحات. اینها خیلی آنچنان نسبت به یزید مدح ثنا گفتن، آدم تصور میکنه نسبت به کدام پیغمبر اولی العزم دارن حرف میزنن. ولی شما ببینید ذهبی با اون که خب بعضیا معتقدن به این که ذهبی ناصبی بوده و تمام تلاشش هم بر این هست که احادیث مربوط به فضائل امیرالمؤمنین رو چکار کنه، رد کنه. و حتی ما بارها هم گفتیم در میزان الاعتدالش جلد اول صفحه 82 میاد روایت صحیحی که حاکم نیشابوری صراحت داره بر صحت روایت، که پیغمبر فرمود یا علی حبیب که حبیبی حبیبی حبیب الله و عدو که عدوی عدوی عدو الله. نمیتونه نه سندن رد کنه نه دلالتن رد کنه، میگه یشهد القلب انه باطل، قلب من ذهبی شهادت میده که این باطله. قطعا قلبی که فی قلوبهم مرض قطعا غیر از این نیست. ولی همین ذهبی میاد به یزید میرسه. ببینید این کتاب سیر اعلام النبلا جلد 4، بله اجدان مانیتور من محبت بکنن، این سیر اعلام النبلا جلد 4 صفحه 37، ایشون میگه و کان ناسبیان، یزید ابن معاویه ناسبی بوده و حامششم یعنی محققشم در پاورقی میگه آقا ناسبی ها کیا هستن؟ منافقینی هستن که دینشون بغض علی ابن ابی طالبه، فزن غلیزن جلفن آدم سبق، یتناول المسکر و یفعل المنکر. این دیگه شاگرد ابن تیمیه ذهبی با اون وضعش میاد میگه آقا ایشون ناسبی بوده و شرابخوار بوده، آدم جلفی بوده و منکراتی انجام داده. ولی ما میبینیم
اینها را تو این شبکه ها من تو این چند سال ندیدم حتی اشاره کرده باشن، اشاره کرده باشن. یا در تاریخ اسلامش ذهبی در وفیات 61-80 در حقیقت جلد پنجم میشه صفحه 30 ببینید، قلتو این دیگه سخن ذهبیه، ولما فعل یزید به اهل المدینه ما فعل، به اهل مدینه اون جنایت رو مرتکب شد، و قتل الحسین، امام حسین را کشت. ابن تیمیه میگفت که اصلا لم یامر به قتل حسین، دستور قتل حسین رو نداده، بلکه شاه قتل امام حسین رو شنید ناراحت شد، گریه کرد، عزاداری کرد. و شرب یزید الخمر، شرابخوار بوده، اشیاء منکر مرتکب شده و مردم به خاطر این او را دشمن داشتند، تعداد زیادی از مسلمان ها در برابرش قیام کردند. ولم یبارک الله فی عمره، خدا در عمر یزید برکتی نگذاشت و مبارک نکرد. ابن تیمیه میگه آقا از کجا معلوم حسناتی ندارد که سیئاتش برطرف کرده باشه، از کجا معلوم توبه نکرده؟ خب این دیگه شاگردته دیگه، شاگرد دردانت میگه آقا خدا او را مبارک نکرده، اشیاء منکر زیادی داشته، سید شهدا و برادرانش را کشته، شرابخوار هم بوده، من نسبت به اهل مدینه هم جنایت کرده. حداقل این حرفا رو به شاگردم یاد میداده، آقای ابن تیمیه دیگه این شاگرد ناخلف اینطوری در نیاد. باز میدیم سراغ شاگرد ابن تیمیه، سیر اعلام النبلا الجزء الثالث، باز تحقیق شعیب الارنعود که از محققین وهابی خیلی توانمندی، خیلی براش حمد ثنا دارن. میگه واقعی با سندش آورده، مردم حره مدینه وقتی که آمدن در برابر حکومت یزید قیام کردن، بنی امیه را از مدینه اخراج کردن، با پسر غسیل الملائکه بیعت کردن، بیعت بر مرگ، و برگشت پسر غسیل الملائکه و ای قوم والله ما خرجنا حتی خفنا ان نرجم من السما، ما در برابر یزید قیام کردیم به خاطر اینکه ترسیدیم اگر قیام نکنیم از آسمان بر سر ما سنگ بباره. ببینید رجلون ینکه امهات الاولاد، یزید مردیست که مادر اولاد را، یعنی با زن باباش چیکار میکرده؟ ازدواج میکرده. نمیدانم حالا دیگه یعنی که امهات الاولاد، حالا یا زن باباش یا یه کنیزی که از باباش بچه داره در حقیقت مادرش میشه دیگه، فرقی نمی کند چه مادر واقعی باشد چه مادر غیر واقعیش باشد، یعنی نامادری فرقی نمی کند، ازدواج با مادرم حرامه، ازدواج با نامادری هم، یعنی کسی بیاد با مثلا زن باباش بیاد ازدواج کنه. ول بنات، با دختراش ازدواج میکرده و با خواهراش ازدواج میکنه، نکاح میکنه. و یشرب الخمر و ید الصلاة، اصلا دنبال نماز نیست، اصلا رها کرده نماز را. و شارب الخمر، خب بفرمایید آقای ابن تیمیه تو بهتر میدانی یا این صحابه‌ای که رفتن یزید رو از نزدیک دیدند و با جنایاتش هم کاملا آشنا شدند؟ باز ایشون در تاریخ اسلامش جلد 5 صفحه 27 باز همین تعبیر رو دارد، از عبدالله ابن حنظله، حنظله که همون کسی بود که ازدواج کرد در جنگ برای شما عرض کنم بدر دوم و شب هجلش رفت هجله و فرصتی هم نکرد تا غسل بکنه، رفت شهید شد، پیغمبر اکرم فرمود ملائکه او را غسلش دادن، لذا غسیل الملائکه مشهور شد. عبدالله پسر همون حنظله هست. بگه آمدن بیعت کردن و سخنرانی کرد، همون تعبیری که ایشون در اونجا داشتن. اینجا دیگه خیلی مفصل مطرح میکنه که بابا یزید کسی است که با زن باباش نزدیکی میکنه، با دخترانش، با خواهرانش، و شراب میخوره، که البته اینجا آقای ذهبی یه مقدار کم لطفی فرمودن، یشرب الخمر رو کرده یشرب الخل. حالا دیگه حالا حتما این بدهی داشته نسبت به
چی منه خل چی میشه موقع
سرکه.
آها
بله سرکه خوردن دیگه
یه نوشتن داره دیگه.
بله خب شما ببینید در همون سیر اعلام و نبلا، خب ایشون در اونجا داشت یشرب الخمر،
بله
شراب میخوره، ولی اینجا وقتی میاد میگه یشرب الخل. یه حالا چیه قضیهش؟ حالا شایدم در تابخانه ها از فرزندان یزید از این طرفداران خلاصه وهابی ها بوده کلمه خمر رو تبدیل به خل کردن. و همچنین شما ببینید ما اول ابن تیمیه را چیز ذهبی را آوردیم که شاگرد ابن تیمیه هست. ما میریم یه مقداری تاریخ رو ورق میزنیم جلوتر میریم ما. خب ابن تیمیه متوفای 728، ذهبی 774 هست، 748 عذر میخوام، ابن کثیر 774. میریم سراغ آقای ابن جوزی، ابن جوزی مشهور، ایشون متوفای 597
قبل از این هاست.
بله نزدیک 156 سال جلوتر از این هاست. اینها دیدن اینها را، این کتاب را قطعا دیدن، یعنی چیزی نیست که بگم ابن تیمیه ندیده باشه. در جلد ششم صفحه 19 همین تعبیر رو داره، مردم مدینه آمدن بر عبدالله ابن حنزله بیعت کردن، بیعت بر مرگ. ایشون گفت از خدا بترسید، ما اگر در برابر یزید قیام کردیم ترسیدیم اگر قیام نکنیم از آسمان سنگ بر سر ما ببارد. این مردیست که این دیگه یعنی که حال امهات و ماتلانم با مادرانش نزدیکی میکنه، با دخترانش و خواهرانش شراب میخورد. خلاصه بعد نماز را رها کرده، میگه والله اگر با من یک نفر هم نباشد من در برابر یزید قیام میکنم ولو به تنهایی. میگه یک نفر هم با من همراهی نکند من. خب این آقای ابن جوزی 597، یک 30-40 سال باز میریم جلوتر، من برم دونه دونه میبرم عقبتر، تاریخ دمشقه جلد 27، قطعا اینها را ابن تیمیه دیده. باز ایشون همین تعبیر رو سخنرانی عبدالله ابن حنزله را دارد که یزید مردیست که بازم داره امهات، امهات الاولادم ندارد، با مادرانش نزدیکی میکنه، با دخترانش و خواهرانش، و شراب میخورد، و اگر غیر از حق یک نفرم نباشه تنها باشم من در برابرش قیام میکنم. میریم یه مقداری جلوتر سال 230 دیگه نزدیک زمان خود یزید و معاویه، ببینید ابن سعد در طبقاتش، مگر میشه ابن تیمیه از اینها خبر نداشته باشه؟ در جلد هفتم صفحه 70، اجمع او علا عبدالله ابن حنزله سخنرانی کرد و گفت به خدا قسم اگر ما در برابر یزید قیام کردیم ترسیدیم اگر قیام نکنیم از آسمان به سر ما سنگ ببارد. این رجلی است که یعنی جهل امهات. حالا ذهبی آمد امهات الاولاد کرده، ما نفهمیدون از کجا در آورده، با مادران و خواهران و دخترانش نزدیکی می کرده، شراب می خورده. خب ببینید دوستان عزیز، اینها نمونه ای از چیزهاییست که شما ملاحظه می فرمایید. باز در همون قرن سوم با یه مقداری جلو عقب میریم انساب الاشراف بلازری متوفای 279 در جلد پنجم، باز ایشون میاد میگه آقا عبدالله ابن زبیر برای شما عرض کنم وقتی کشته شد و غیره، بله اینها سخنرانی کرد فذکر، بله، فلما قتل عبدالله ابن زبیر اخاه عمرو ابن زبیر خطب الناس فذکر یزید ابن معاویه. این دیگه مربوط به مدینه نیست، مربوط به مکه است، نسبت به خود عبدالله زبیره که آقایان عبدالله زبیر از اصحاب پیغمبر میدانند. یزید ابن معاویه را ذکر کرد، گفت یزید الخمور، یزید شرابخار، یزید الفجور، یزید الفهود، یزیدی که از هر جهت یک آدم خشک و یک آدم بیخاصیت، یزید گمار میمون باز، یزید سکباز، یزید النشواد، یزید الفلواد، یزیدی که به نوامیس دیگران جنای تجاوز میکنه، یزید بیابانی، در بیابان بزرگ شده،
هر چه نسبت بوده
ایشون در اینجا تمامی اینها را جمع کرده آورده. ما نمیدانیم واقعا. خب یزید النشواد، یزیدی که همیشه مسته، ببینید این وقتی میاد، یا مثلا یزید الفهور، حالا من نمیخوام، این مقدار تعبیر زشتیه، چون خواهرها و مادرای عزیز ما در پای گیرنده هستن، من فقط این یزید الفهور را از صحاح لغه جوهری ماده فهره میگه والفهر ان یجامع الرجل المرأة ثم يتحول عنها قبل الفراق الى اخرى فينزل فيها. من اشدم از ترجمهش عذر میخوام. یعنی این یزید اینقدر آدم پسته، هر چی که واژگانی بوده برای افراد پست، از خمور و فجور و قرود و کلاب و نشوات و فلوات، همه را عبدالله زبیر آورده برای یزید. اون وقت آقای ابن تیمیه میاد میگه آقا ایشون امیر ولی امر مسلمان ها بوده، ولی امر مسلمان ها بوده، و از کجا معلوم ایشون حسناتی نداشت که سیئاتش رو برطرف کنه. ایشون بعد از 700 سال فهمیده این رو، ولی عبدالله زبیر که معاصر یزید ابن معاویه هست و تمام جنایاتش رو شنیده یا دیده، عبدالله زبیر تو جریان نیست. عبدالله حنظله که معاصر یزید هست تمام جنایاتش خبر نداشته، ولی آقای ابن تیمیه بعد از 700 سال میاد کشف میکنه بر این که یزید حسناتی داشته که سیئاتش رو از بین برده. از من حرف زیاد دارم، اگر فرصتون ان شاء الله من دوباره عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم استاد، تشکر میکنم. واقعا تو این زمینه حرف برای گفتن زیاده. حالا من یک سوال دیگه هم دارم و می‌خوام بیشتر تو این زمینه هم بهش بپردازیم، و اون جنایاتی که یزید ملعون عرض شود که در قضیه مدینه انجام داد، که حالا ان شاء الله این رو بهش خواهیم پرداخت. من یک نگاهی داشته باشم به پیام های شما عزیزان. به هر صورت ماه ربیع الاول که ماه شادی دل اهل بیت عصمت و طهارت هست، همونطوری که ابتدای برنامه هم عرض کردم، 14 ربیع الاول تقریبا یک هفته پیش، روز به درک واصل شدن یزید ملعون هست، که خب دیگه همه میشناسن جایگاه و شخصیت در واقع یزید رو، جای گفتن نیست، مخصوصا امشب که دیگه جناب استاد از ابعاد مختلف در تاریخ و مطالبی که در موردش اومده مطالب رو بیان کردن. یه نگاه به پیام های شما داشته باشم، یه فاصله رو بگیریم و بعد انشالله باز هم در خدمتون هستیم. عرض شود که عزیزی گفتن که سلام خدا بر امام حسین و لعنت خدا بر یزید و بر تفکر یزیدی. خانم خادمی از سیرجان این پیام رو برای فرستادن، ازشون ممنون هستم. گفتن که سلام بر سروران، بنده چند سال هست بیننده شبکه پروپاقرص، بیننده پروپاقرص شبکه ولایت هستم و شبکه پربار ولایت هستم. بعد از ازدواج با خانمم همچنان استفاده کردیم و الان هم با فرزند توراهی که خدا به ما داده، به نام عرصود که محمد تاها، سه نفری داریم نگاه میکنیم. بله، این جوان مجرد بوده، همراه شبکه جهانی ولایت بوده، ازدواجم کردن به همراه همسرشون، الان هم که خدا فرزند گلی بهشون داده، محمد طه ارشد که همراه شبکه جهانی ولایت هستن. البته گفتن که خب حالا یه نکته ای رو گفتن که ازشون ممنون سپاسگزار هستیم. شبانکار از استان بوشهر این پیام رو برای ما فرستادن، خیلی ممنون سپاسگزاریم ازش. عرض شود که چی؟ آره دیگه گفتم دیگه، از شبانکاره استان بوشهر این پیام رو برام فرستادن، باونیا اسمشون هست. عرض شود که از آقای قنبرهای عزیز از بندر لنگه یار همیشگی شبکه جهانی ولایت هم پیام فرستادن. علی آقای دلشادی از تبریز از شما هم ممنون سپاسگزار هستیم و خدمت عزیزی که خودشونو معرفی نکردند و سلام فرستادن، محضر استاد بزرگوارمون حاجی قزوینی از خمینی شهر میم عین. گفتن که مدتی هست کم سعادت شدم خدمت همه کارمندان شبکه ولایت عرض سلام و از حاجی قزوینی هم التماس دعای مخصوص دارم. خیلی ممنونم از شما عزیز بیننده و همه دوستانی که همراه هستید با شبکه خودتون، شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده حبل المتین که امشب برای دیدن انتخاب کردید. الهی که دلتون پر باشه از عشق و ارادت و محبت به مولای عرشیان و فرشیان آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام.
عالم ز ازل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود. چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود. هر کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود. حاضر شود آزاد به صحرای قیامت، آن کس که همه عمر گرفتار علی بود. علی 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 Ali 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 آن کس که به خورشید نگاه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگاه کردم و دیدم که زمش رد خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود. علی 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 از کل به سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود. هر لطف و عنایت که به من شد همه یعوم، کابیدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 Ali 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 هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط این همه دیدار علی بود. در عالم
زر خود به علی عرض شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود.
در اوج همه خواسته هایم فقط اینم، گویند که این برده بازار علی بود، این کاش بگویند مرا روز قیامت گر شیعه نبود از هوادار علی بود.
خب الهی شکر، الحمدلله رب العالمین، خدایا شکرت از اینکه زیر لوای مولامون آقامون امیر مؤمنان علی علیه السلام هستیم و وقتی نفس میکشیم به عشق مولا، به محبت مولا، به ولایت مولا نفس میکشیم، حیاتمون زندگیمون تو این دنیا به عشق اولین اماممون مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. بسیار ارزشمنده، بسیار گران قدره، بسیار گرانبها هست و انشالله که همیشه تو زندگی قدر این نعمت بزرگ رو بدانیم. عرض شود که پیام ها همچنان به دست ما میرسه، پیام هایی که پر از عشق و ارادت و محبت هست، حالا گاهی نسبت به مولای خودتون، امام خودتون لطف میکنید و ارادت های خودتون رو نشون میدید، گاهی هم لطف و محبتتون شامل خدمتگزاران خودتون در شبکه جهانی ولایت میشه که از شما ممنون هستیم. آقای عزیزی پیام دادن از این عبای قهوه‌ای شما خلاصه ابراز خرسندی کردن و گفتن از پوشش عبای قهوه‌ای آقای قزوینی متشکریم، چه عجب روزگار ما را روشن کردی. شما غالبا عبای مشکی به تن میکنید،
زمستانه این عبا، زمستانه ما بخاطر دیگه.
خب خدمتتون عرض بکنم که
این انداز دوست داشته باشم ما تابستانش هم حاضریم عبای
گفتن که خدمت از تاری سلام فرستادن، تبریک و تهنیت گفتن و گفتن که با توجه به مباحثی که ارائه میدین باعث میشه که دهن یاوگویان بسته شه. عرض کنم که حمیداوی از خوزستان شهر رامشیر این پیام رو برای ما فرستادن و خیلی از عزیزان دیگه که همچنان همراه هستن با شبکه جهانی ولایت. عزیزی گفتن که با سلام، سخنان مهمان برنامه واقعا انسان را متأثر می‌کند. من خودم سالها سنی بودم اما با کمک شبکه نورانی ولایت به مذهب شیعه روی آوردم. الهی شکر، الحمدلله که این شبکه باعث میشه که برخی از عزیزان حداقل یک تفکری، یک اندیشه، یک تأملی داشته باشند در آنچه که بهش اعتقاد دارند. فرقی نمی‌کنه چه عزیز شیعه و چه عزیز اهل سنت، هر عزیزی باید آنچه که بهش معتقده قدری در موردش فکر بکنه، تفکر بکنه، تحقیق بکنه، مطالعه بکنه. اگر شیعه هست شیعه شناسنامه این نباشه و آنچه که بهش اعتقاد داره راسخ محکم بایسته. و عزیزان اهل سنت رو هم دعوت میکنیم به اینکه تحقیق بکنن در مورد آنچه که بهش اعتقاد دارن. به هر صورت راه حقی اهل بیت راه باز، مسیر هموار و روشن برای اینکه هر کسی در این مسیر قرار بگیره. خب ما میخوایم تلفن هم انشالله داشته باشیم تو این چند دقیقه که از برنامه باقی مونده. یه بحثمون هم البته باقی مونده که انشالله استاد این رو میگذاریم برای هفته های آینده، ادامه خواهیم داد. به هر صورت جا داره که این جنایت هایی که یزید مرتکب شده در مورد صحبت بکنیم و مردم، مسلمانان، همه عالم بدانند که در این مدت کوتاه چه جنایاتی رو مرتکب شده، به خصوص در مورد واقعه حره و قضیه مدینه که انشاءالله در برنامه بعدی در مورد صحبت خواهیم کرد. احمد آقای عزیزمون از خوزستان از شیعیان حضرت مولا امیرالمؤمنین هستند و پشت خط ارتباطی برنامه ما. احمد آقا سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم،
در خدمتیم، بفرمایید.
خسته نباشید آقای اسماعیلی.
خیلی متشکرم.
حال شما خوبه؟
الحمدلله ممنون.
خدمت استاد بزرگوار آقای دکتر قزوینی هم سلام عرض میکنیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتیم.
آقای دکتر قزوینی، من بارها ضرب المثل از زبان شما شنیدم.
بله.
که میگفتید علی موند و حوزش. درسته؟
چی؟
علی موند و حوزش.
آره.
خب
حالا میخوام در مورد این ضرب المثل یه سری واقعیات رو بگم.
بله.
بعد از واقعه قدیر که تبریک گفتن به حضرت امیر و بعدش اون داستان شورای سقیفا رو تشکیل دادن. وقتی که حضرت زهرا میرفت در خونه هاشون رو میزد و میگفت چه زود بیعت شکستی، چه زود رنگ باخت عهد و پیمانتون. خب بعد دوام نیاوردن. این که هجوم به خونه حضرت زهرا 100% واقعیت داره. بعد این زیه دربار مسئله دیگه هست، میگن خودشون زنن به کوچه علی چپ. کوچه علی چپ کوچه ای هست که تو شورای ننگین سقیفه تشکیل شده.
البته یه مقدار تعابیر رو یه مقدار آقای احمد آقا محترمانه کنیم ممنون میشم از شما. شما بیننده بیننده های اهل سنت هم ما داریم. آیا طوری بینید نحوه بیان مطالب رو میشه به قول به فرما و به شین و به تمرگ هر سه یک معناست؟ بله.
خب ممنونی احمد جان. البته این ضرب المثل ها رو ما خیلی نباید حالا مرتبط بکنیم، حالا واژه علی و نمیدونم علی چپ و اینجور چیزا رو خیلی نباید مرتبط بکنیم به وجود آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام. اینها یک ضرب المثل هایی است که حالا در ادبیات فارسی ما کم و بیش اومده جا پیدا کرده و مرتبط کردن اونها به و جایگاه و مقام و منزلت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام، حالا یا علی مانده حوزش و از اینجور چیزا رو فکر نمی کنم خیلی قشنگ و زیبا باشه که اینها رو مرتبط با این موضوع بکنیم. ممنونیم از شما، باهاتون خداحافظی میکنیم و تشکر از تماس شما و باز هم خواهشمون این هست که عزیزان در عبارات و کلمات و جملاتی که بیان میکنن رعایت
اینها. نمیدونم این ضرب المثل ها کوچی علی چپ میزنه یا تصور میکنن علی آباد هم شهره یا امثال اینها. اینها در ادبیات فارسی هم خب وارد شده. شما اگر همین تو اینترنت هم بزنید کوچه علی چپ و نمیدونم علی آباد هم شهری و امثال اینها، اینها مشخص است یک ریشه های مغرضانه در تاریخ، اون که من فهمیدم مغرضانه در تاریخ داشته و اینها با این وضع میخواستن در جامعه مردم را به ائمه علیهم السلام مخصوصا به حضرت امیر سلام الله علیه بدبین کنن. و من تقاضایی که دارم، حالا شاید ما هممون به قول عادت کردیم بین، ولی ما باید یه مقدار تمرین کنیم این تعابیر رو نه در زندگی خانوادگیمون نه در اجتماعمون از این تعابیر هیچ استفاده نکنیم. یعنی من واقعا وقتی میبینم یک کسی از این واژه ها به کار میبره، الحق و الانصاف، من زجر میکشم. خب بعضی ها میبینیم در برابرش مثلا به جای علی چپ اسم کسی دیگر رو که از محترمین اهل سنت هست میگذارن میگن، اونم نادرسته، اینش هم نادرسته. ولذا این تعابیر، البته یکی از این دوستان تحقیقات گستردهی داشت که کی این واژگان وارد بر ادبیات ایرانی شد و در کشورهای عربی ما ندیده مثلا از این تعابیر اصلا استفاده نمی کنن. حالا یال ما از این عزیزمون تشکر می کنیم و تقاضامونم از همه عزیزان این هست. ببینید ما بحث نقد عقاید رو داریم. خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه به تعبیر علامه شهید مطهری در دوران اون سه خلیفه نه مسئولیتی از طرف اونا پذیرفت، نه امیرالحاج بودن رو پذیرفت و از عمل کرد اونها هم انتقادات گویا و صریحی داشت. نهج البلاغه مواردی از اینها را داره و خود حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این شرح نهج البلاغه بعضی از قسمت را خیلی مفصل و جانانه شرح داده اند. من نقد علمی ما میپذیریم، ولی این که ما بیاییم توهین بخوام بکنیم، الفاظی که احساسات دیگران را جریحه دار میکنه به کار ببریم، این درست نیست. همونطور که ما الان به این شبکه های شیطانی صهیونیستی اعتراض داریم که ندارن به مقدسات شیعه دارن توهین میکنن، و اگر ما هم آمدیم توهین کردیم، ما هم کردیم مثل اونها. خب اونها حرفی برای زدن ندارن، سخنی ندارن، دلیلی برای حقانیتشون رو ندارن. اگر این فحشا رو هم ندن دیگه حرفی ندارن بزنن. شیعه‌ای که الحمدلله ثابت کرده، حتی اون بچه های 6-7 سالشون میرن تو این شبکه های وهابی میگن ما حاضریم در 5 دقیقه امامت علی را از قرآن و سنت با سند صحیح ثابت کنیم. و وقتی بچه های خردسال ما اینطوری میرن تعدی میکنن و اعلان مناظره میکنن، ما دیگه نیازی نداریم که واژگان را تند و یه مقداری به قول شایسته ما نیست. ما در مکتب امیر المؤمنین بزرگ شدیم. امیر المؤمنین میگه اگر از این گوشش کسی بهش توهین میکرد، فوش میداد از سمت راستش، میامد سمت چپش عذرخواهی میکرد، عذرش رو میپذیرفت. یا در بعضی از جاها داره به علی ناسزا میگفتن. امیر المؤمنین علی نام در دنیا زیاده، شده که علی دیگری رو دارن میگن. ولی ما همین و اذا مر رو باللغ مر رو کراما، باید این رو ما شعار خودمون قرار بدیم.
آقا سعید از دیار شیراز پشت خط ارتباطی ما هستن. آقا سعید سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون و متشکر، شبتون بخیر باشه، در خدمتیم آقا سعید.
بخیر باشه حاج علی، آقای گل و حضرت آیت الله قزوینی از ادب دارن.
ممنون و متشکر، بفرمایید.
آقا ببخشید، من یه جمله خطاب به این هواداران وهابیت دارم، شاید شما خودتون بارها گفته باشید، فرمودی باشید یا دیگران، منم دوست دارم یه بار بگم بلکه تلنگری باشه برای اینها.
بله
شما ببینید، ما تو نمازهای، من خطابم به این هواداران وهابیت هست، شما تو نمازهاتون روزانه 9 بار صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا باید بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگه بگید اللهم صل علی محمد قبول نیست، حتی نمازت هم صحیح نیست، باید بگید و آل محمد. آل محمد هم علی هستن و اولاد علی. خودتون وجدانتون رو قاضی کنید ببینید چه کسانی برای خلافت و امامت و رهبری جامعه اسلامی سزاوارترن. همه اگر وجدان داشته باشید، اگر حلال زاده باشید،
نه دیگه بنا نشد،
همین واجب کفایت میکنه. فقط
آواز شما درد نکنه. آواز سعید،
السلام علیکم و رحمت الله.
آواز سعید عزیز، این بنا شد که ما ادبیاتی که به کار میبریم ادبیات صحیح باشه، و ادبیات تند ما نمیتونیم. اگر واقعا هدفمون این هست که مخالفین خودمون رو هدایت کنیم، با تندی هدایت نمیشه. تابال در تاریخ سابقه نداشت یکی از با فوش کسی را به حق هدایت کرده باشه. اون اول میگه اگر تو حقی چرا داری تند میشی، چرا داری فوش میدی.
بله.
علیزا، ما از بینندگان عزیز تقاضایی که داریم بزرگواری کنن ادبیاتی را که مناسب با فرهنگ اهل بیت و فرهنگ امیرالمؤمنین هست، یا اون بحثایی که ما اخلاق علوی در شب‌های جمعه داریم، اینا را بزرگواران می‌داری دقت کنن. حالا ما، البته من یک شب مفصل در رابطه با مذمت فحش و عبارت‌های تند از دیدگاه امیرالمؤمنین ما مفصل بحث کردیم، حالا اگر دوستان بتونن اونها را به صورت کلیپ هم در بیارن در لاولای برنامه هم پخش کنن که با اخلاق علوی خلاصه یک شاخصه هایی داره.
ممنونم. ما دقیقا همین هست، پیرو مولا و آقایی هستیم که خودشون به ما یاد دادن که باید چگونه سخن بگیم، حتی در مقابل کسی که مخالفه. مولا آقا سعید اومدن ابتدا از وهابیت شروع کردن، ولی خب بر صورت وقتی که نکاتی گفته میشه که خدایی نکرده ممکنه خلاصه پرش به قول اهل سنت رو هم بگیره، باید مواظب صحبتمون و گفتارمون باشی. ممنونیم از همه دوستان خوب بیننده که امشب هم برنامه زنده حبل المتین شبکه جهانی ولایت رو همراهی کردن. دوستانی که خوب نتونستیم ما صداشون رو بشنویم، باشون صحبت بکنیم، فرصت برنامه چون به پایان رسید، انشالله جناب استاد دعا بکنن حسن ختام باشه، مخصوصا برای عزیزان بیننده که امشب خیلی التماس دعا داشتن.
خدایا تو را قسمت می دهیم به اسمای حسنایت و به آبروی اولیاءت. اللهم اینی اسألک بالوحدانیت الکبرى والمحمدیت البیضاء والعلویت العلیا و بجمیع ما احتججت بی علی عبادک و بالاسم الذی حجبته عن خلقک فلم یخرج منک الا الیک. خدایا به این اسماء ویژه‌ات و به این اولیات سوگند می دهیم فرج مولای ما بقیت الله الاعظم را نزدیک بگردان.
الهیان.
قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان.
الهیان.
با ظهورش مقدمات صلح جهانی و عدالت جهانی را فراهم بگردان.
الهیان.
خدایا به حق محمد و آل محمد بر تمام بیماران مخصوصا عزیزانی که التماس دعا کردند شفای عادل کرم فرما.
الهی آمین.
به حق محمد و آل محمد جمیع گرفتاران، گرفتاران مورد نظر، اونایی که مخصوصا التماس دعا کردند، خدایا به حق محمد و آل محمد از همه اونها رفع گرفتاری بنما.
الهی آمین.
حوائج حاجتمندان، حوائج من حقیر، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، حوائج عزیزانی که تکرار برنامه را می‌بینند و ولایت یاوران، خدایا حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم بازم از توجهتون، عنایاتی که به شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده حبل داشته و دارید. با یک یا علی مدد از محضرتون مرخص میشیم. خدا نگهدارتون. یا علی مدد.
شبت راه وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی. چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شبت گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو به شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو غضنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی. تو زنی به دوش نبی قدم، بکنی بتان همه از حرم. حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی. علی کسی به کجا رود، به کجا رسد؟ به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد،